بله.
امروز تاریخش هم هست 25/2/1401.
بله.
خیلی عالی. یه جمعه من بگید من صداتون رو تست بگیرم فقط.
صدای من احتمالاً خوب میاد.
خیلی عالی.
خب.
خیلی عالی. خب. ما وارد مبحث عرفان شدیم. یه سوالم باقی مون که بعد بریم وارد مبحث فرهنگ و گفتگو. این سوال باقی مونده اینه که چه رابطه ای بین عرفان، تشیع و تصوف وجود داره؟ حالا یه سوال دیگه هم در ادامهش هست که مجدد می‌پرسم.
بله. خب اول در باب عرفان و تصوف عرض کنم، عرفان یک نظامی است که این نظام اختصاص به اسلام نداره، یعنی ما عرفان مسیحی داریم، عرفان یهودی داریم، عرفان اسلامی داریم و بنابراین لفظ عرفان معادلش مثلا میستیسیزم در انگلیسی یا گناستیسیزم در انگلیسی، اینا اختصاص به هیچ کدام از ادیان و مذاهب نداره، به همه ادیان و مذاهب میشه نسبت داد. یهودیان عرفان دارن و عارفانی دارن، مسلمانان هم عرفان دارن و عارفانی دارن و این عرفان در هر کدام از این ادیان و مذاهب سه بخش داره. در هر کدامشون یکی یک سلسله آموزه‌هایی درباره عالم، درباره جهان هستی، یک سلسله آموزه‌هایی دارن درباره جهان هستی که جهان هستی چیست، چگونه به وجود آمده است، ارتباط جهان هستی با خدا، ارتباط خدا با انسان، یک سلسله آموزه است که به اینها گفته میشه دکترین های عرفانی. اینا دکترینن، آموزن. بعد از دکترین عرفانی و آموزه های عرفانی یه چیزی هست به نام روش عرفانی، متد عرفانی که ما معمولا بهش میگیم سیر و سلوک عرفانی. اون یک سلسله آرا و نظرات نیست، بلکه یک سلسله اعمالی است که هر کسی اگر بخواد وارد فضای عرفان بشه باید اون اعمال رو انجام بده. بنابراین فرمایید اینها دیگه دکترین نیستن، متدند، به عالم آموزه و نظر ربطی ندارن، به عالم عمل و سیر و سلوک ربط دارن. مثلا شما باید سکوتتون رو حتی المقدور بیشتر کنید و جز به قدر ضرورت و به وقت ضرورت حرف نزنید. مثلا یکیش، یکی باید آهسته 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 دلبستگی هاتون رو به امور کمتر بکنید و تا میتونید تعلق خاطرتون رو بکاهید نسبت به امور. باز مثلا یک امر دیگه، سوم، تا میتونید در زمان حال زندگی کنید، در گذشته زندگی نکنید، در آینده زندگی نکنید. یک سلسله آموزاست. این هم قسمت دوم هر عرفانیه. پس یکی شد آموزه های عرفانی، یکی شد روش های عرفانی، یه قسمت سوم هم هست تجربه عرفانی. تجربه عرفانی یعنی مکاشفات عرفانی که برای عارف رخ میده که گویی در یک حالت ادراکی قرار میگیره که چیزهایی رو مییابد و میبیند به تعبیری که ما انسانهای عادی اون چیزها رو نمییابیم و نمیبینیم. حالا یک نظام عرفانی بالاخره مجموعه ایست از آموزه های عرفانی، روش های عرفانی و تجارب عرفانی. این سه تا یک نظام عرفانی رو درست میکنن. خب این عرفان از ادیان مرده جهان درش عرفان وجود داشته تا ادیان زنده جهان، ادیان بزرگ، ادیان کوچک، همه جا عرفان وجود داشته. اما تصوف وقتی گفته میشه فقط اختصاص به جهان اسلام داره، یعنی که تصوف مسیحی نداریم، تصوف یهودی نداریم. خب حالا تصوف چیه؟ تصوف وقتی در جهان اسلام گفته میشه اولا فقط کار داره به عرفان اسلامی، به عرفانهای دیگه کار نداره. و تو این ستایی هم که میگفتم هر عرفانی داره، تصوف بیشتر به دومی کار داره، یعنی به سیر و سلوک کار داره، یعنی به اعمال خاص کار داره. از اون سه قسمت عرفان به این قسمت عرض کنم که دوم کار داره. بنابراین تصوف یعنی انجام دادن اعمالی که عرفان اسلامی و عارفان اسلامی توصیه می‌کنند به اهل سیر و سلوک مسلمان که شما این روش‌ها رو در پیش بگیرید تا تجربه عرفانی پیدا بکنید. خب تصوف در واقع بنابراین اختصاص به اسلام داره، همینطور که مثلا مثال می‌زنم ما پروتستانیزم یه شاخه ای از مسیحیته، دیگه نمیتونیم بگیم پروتستانیزم اسلامی، پروتستانیزم یهودی. پروتستانیزم اختصاص به مسیحیت داره، به همین ترتیب هم تصوف اختصاص داره به جهان اسلام و مسلمانان. حالا تصوف که همونطور که گفتم اختصاص به جهان اسلام داره و بیشتر هم به قسمت دوم عرفان اسلامی کار داره، یعنی به قسمت سیر و سلوک، سه تا ویژگی داره که اینا تقریبا دیگه کم کم شدن جزء ویژگی های ذاتی تصوف. یکی این که در تصوف حتما شما باید استاد زنده داشته باشید، باید شیخ داشته باشید، پیر داشته باشید، مراد داشته باشید، مرشد داشته باشید، و حتما باید دست بیعت به اون پیرتون، شیختون، مرادتون، مرشدتون بدید. نمیشه آدم بیاد مطالعه کنه کتابهای مثلا عارفان قبلی رو و بعد بگه خب من از طریق اینا میفهمم که چه کارهایی باید بکنم، چه کارهایی نباید بکنم و اینم میشه مثلا سیر و سلوک من. میگن سیر و سلوک باید زیر نظر و تحت اشراف اون شیخ، اون پیر قرار بگیره. اینو بهش میگن اندیشه ولایت. این یک. یه ویژگی دومی هم داره تصوف، و اون که تصوف عموماً یک امر اجتماعیه و بنابراین در جمع منعقد میشه نطفهش. اینه که متصوفه همیشه خانقاه دارن. صوفی نمیره یه گوشه مثل مرتضی هندی یه گوشه‌ای توی جنگلی توی بیشه‌ای و شروع کنه به ریاضت کشیدن. نه، صوفی در جهان اسلام همیشه باید در جمع بقیه مریدان مراد خودش باشه. اگر 500 تا هستن که اینا مرید یک مرادن، این 500 تا باید سیر و سلوکشون در جمع صورت بگیره. مخ اینه که مکان‌هایی به نام خانقاه دارن که میان در این مکان‌ها جمع میشن و بیشتر آنچه انجام میدن در حضور جمع انجام میگیره. البته اعمالی هم دارن که در خلوت انجام میدن، در تنهایی انجام میدن، ولی عموماً اعمالشون در جمع صورت میگیره. حالا اگه سماع باشه، اگر رقص باشه، اگر ذکر باشه، ورد باشه، همه این کارها معمولاً در جمع صورت میگیره، در تنهایی و انفراد خیلی کم. بنابراین یه جنبه اجتماعی جدی هم داره تصوف، با اینکه در عرفان‌های غیر اسلامی خیلیش اصلا اینجوری نیست. شما ممکنه 30 سال 40 سال تنها زندگی بکنید در یه جایی با هیچ کسی هم ارتباط نداشته باشید. این هم یه ویژگی دومه. اما یه ویژگی سوم هم در تصوف هست و اون این که معمولاً صوفی از آن رو که صوفیه میتونه خودش برای امرار معاشش کار نکنه و بیاد از هدایای مردم استفاده کنه. یعنی لزوماً صوفی از آن رو که صوفیه نباید یه شغلی داشته باشه و حرفه‌ای داشته باشه و از طریق اون شغل و حرفه امرار معاش بکنه و درآمد داشته باشه و اینا. صوفیان میتونن جای خوابشون رو مرشد در اختیارشون بگذاره، خوراکشون رو، نوشاکشون رو، پوشاکشون رو. معمولاً متصوفه جز یک موارد کمتری معمولاً امرار معاششون از طریق هدایای مردمه. یعنی مثلا علاقمندان اون مرشد ما دارن، فرض کنید شیخ ما، اینا یه هدایایی میارن، مرشد هم این هدایا رو پخش میکنه، توضیح میکنه بین اهل تصوف. با اینکه بعضی از شاخه های عرفان های غیر اسلامی درش باید حتما شخصی که سیر و سلوک میکنه شغل و حرفه داشته باشه، باید حتما خودش امرار معاشش مستقل باشه و هیچ وقت نباید تکدی بکنه، نباید گدایی بکنه، نباید متکی باشه به عرض کنم که دیگران و درآمد دیگران و ثروت دیگران. این وجه سوم یک نقطه ضعفی در تصوف اسلامی ایجاد کرد و اون این که خیلی ها فقط برای این که بخورند و بخوابند و جای خواب داشته باشند و اینا اومدن گفتن ما صوفیم. توجه میکنید؟ و اول باید هر صوفی عرض کنم که غم امرار معاش نمیداشت، بعد عکس شد، هر کسی که غم امرار معاش میخواست نداشته باشه اومد صوفی شد و این یه فسادهایی در تصوف ایجاد کرد. یعنی تصوف جای یک سلسله آدمهای تنبل مفتخور متکی بر دیگران شد. وقت از این جهته که شما در ادبیات صوفیانه ما دائما اینا رو میبینید که حواست باشه هر کسی که ظاهر صوفی داره صوفی نیست، فکر نکن هر کسی لباس پشمین میپوشه صوفیه، چقدر صوفی های نابکار داریم، شیادان رو تشخیص بده. اینا همش به خاطر اینکه یه امکاناتی در اختیار صوفی قرار میگرفت. خب این امکانات اونقدر بود که در اون دنیای فقر زده اون زمان یه کسانی هم که هیچ علاقه به سیر و سلوک نداشتن بگن خب حالا یه جای خوابی داریم و یک استبلی هست که خیلی عزم میخوام مرکبمون رو اونجا ببندیم. و بعدم هر جا رسیدیم تو هر شهری یه خانقایی هست که میگیم ما صوفیم و بیدیم تو اون خانقا مثل مسافرخونه مجانی، مثل هتل مجانی و خوردنی هست و آشامیدنی هست و حتی بعضی وقتا چیزهای بیشتر از این. مثلا بعضی وقتا در بعضی از نهله های صوفی مواد به گفته امروزی ها روانگردان هم مصرف میکردن، مواد مخدر هم مصرف میکردن. خب اینا هم خودش یک نوع انگیزه های ایجاد میکرد. این ویژگی سوم یه مقدار فراوانی اثر گذاشت در کجراه شدن تصوف در جهان اسلام. و مثلا صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردومش دراز باد این حیوان خوش علف. ببینی حافظ میگه، میخواد بگه صوفی فقط مفخوره. توجه میکنی؟ صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد. این عیب رو داشت واقعا. بنابراین خب حالا برگردم به سوال شما، عرفان با تصوف فرقش اینه که اولا عرفان یه لفظی است که برای همه عرفان‌های جهانی به کار میره، تصوف فقط برای عرفان اسلامی به کار میره. یکی دوم هم این که متصوفه در میان سه بخشی که عرفان داره، یکی دکترین‌ها و آموزه‌ها، یکی متدها و روش‌ها و یکی تجربه عرفانی و اکسپریانس عرفانی، بیشتر کارشون این قسمت دومه، روی این قسمت سیر و سلوک و عمله. و خیلی از متصوفه تا آخر عمرشون یک تجربه عرفانی هم ندارن، تا آخر عمرشون ها یک مکاشفه هم برشون رخ نمیده، یک کشف و شهود هم ندارن و خیلی هاشون اصلا از مباحث نظری و آموزه ها هم خبر ندارن. توجه میکنید بیشتر اون جنبه عملیش هست. این خدمتتون عرض کنم که در باب این. اما یک سوال دیگه ای کردید و اون که تصوف و عرفان با تشیع چه ربطی دارن. خب میدونید که در جهان اسلام به لحاظ کلامی و فقهی دو گروه خیلی عمده پدید اومدن، یکی گروه اهل تسنن، یکی هم گروه اهل تشیع، سنیان و شیعیان. حالا هستن یک فرقه هایی که نمیشه شیعشون به حساب آورد، نه سنی، مثلا خوارج. خوارج دستی از مسلمانان هستن که هنوز هم کمابیش وجود دارن، اینا رو نمیشه شیعه به حساب آورد دقیقا، نه سنی. یا مثلا حتی بعضی ها معتقدن وهابیان را نمیشه شیعه به حساب آورد نه سنی. اما به هر حال، حالا از اون موارد خیلی اندک که بگذاریم، دو تا جریان عمده کلامی و فقهی در جهان اسلام پدید اومد، یکی جهان تشیع و یکی هم جهان تسنن. حالا صحبت بر سر اینه که آیا تصوف بیشتر با جهان تصوف بیشتر با جهان تشیع خیشاوندی و قرابت داره یا بیشتر با جهان تسنن؟ شیعیان بیشتر استعداد و آمادگی صوفی شدن پیدا میکنن یا اهل سنت بیشتر استعداد و آمادگی پیدا میکنن برای صوفی شدن؟ و این سوال هم سوال نظری خوبیه و هم سوالی است که تجربی هم هست. خب اگر به لحاظ تجربی و تاریخی بخوایم، صوفیان جز موارد معدودی سنی هستند. غالب صوفیان جهان اسلام سنی هستند. دیگه شما از عرض کنم که مولانا که دیگه یکی از بزرگترین صوفیان و به نظر بعضی بزرگترین صوفی جهان اسلامه بگیرید، تا برسید به ابوسعید ابوالخیر، برسید به بایزید بستامی، ابوالحسن خرقانی، بعد برسید به تو جهان غرب، غرب جهان اسلام، محی الدین ابن عربی. هر کدام از اینا دقت بکنید ببینید جز نادری همشون سنی هستند. و به ندرت ما صوفی شیعه داریم. حتی الان که من دارم با شما سخن میگم، در کل جهان اسلام غیر از صوفیه گنابادی که در گناباد خراسان ریشه‌شون از اونجاست، بقیه فرق صوفی در جهان اسلام همه سنی هستند. فقط صوفیه گنابادی هستند که نعمت اللهی های گنابادی، اینا شیعه هستند. این به لحاظ تجربی و تحقق تاریخی. اما به لحاظ نظری چی؟ اگر دقت کرده باشید میگفتم که اولین چیزی که در تصوف وجود داره شیخ، پیر، مرشد، مراد، هر چی میخواد تعبیر کنه. این آموزه صوفیه خیلی نزدیک به آموزه شیعیانه که میگن ما باید امام زنده داشته باشیم همیشه. خب شیعیان معتقدن که عالم تشیع همیشه امام داره و هر شیعه ای باید همیشه امام زمان خودش رو بشناسه و دیگه از سال 255 و حتی از 260 هجری به اون طرف هم که به ظاهر کسی ندارند، میگن بله یه امامی داریم ولی خب این امام غائبه. توجه میکنید؟ بالاخره همیشه معتقدن که باید یک امام زنده وجود داشته باشه و تأکید میکنن که اگر امام زنده ای وجود نداشته باشه، اصلا زمین کنفیکون میشه و زمین اهل خودش رو میبلعه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. شیعیان معتقدن دیگه که اگر امام زنده وجود نداشته باشه، اصلا لساخت الارض به اهلها، زمین تمام ساکنان خودش رو میبله، نابود میشه همه چی. بنابراین میگن همیشه باید امام زنده وجود داشته باشه. حالا هم که میگیم آقا پس کو، میگن امامامون زنده است اما غائبه. عرض کنم که ولی خب زنده بودنش برایش تاکید میکنه. خب این خیلی مثل آموزه شیخ و پیر و مرشد و مرادی است که متصوفه میگن، که اونا میگن هر اهل سیر و سلوک همیشه باید یک استاد زنده داشته باشه. با نوشته خوندن و مطالعه کردن آثار گذشتگان آدم نمیتونه صوفی بشه، باید حتما دست بیعت بده به یک شیخ زنده. از این جهت میتونم بگم نظرن، به لحاظ نظری خیلی قرابت داره این آموزه ولایت در میان اهل تصوف با آموزه ولایت ائمه در میان اهل تشیع. اینو نمیشه انکار کرد. و از این لحاظ کسانی معتقد شدن که خیلی قرابت وجود داره بین تشیع و تصوف، چون یک اصل اساسیشون که اصل ولایت شبیه هم و کاملا هم درسته، این شباهت هست. اما از این که بگذریم دیگه واقعا آموزه های صوفیانه عمدتا آموزه هایی است که با تصوف بیشتر اونس داره و نزدیکی داره، توجه میکنید، نه با تشیع. بنابراین به لحاظ آموزه ها غیر از آموزه ولایت که نزدیک میکنه متصوفه را به تشیع، دیگه بقیه آموزه هاشون نه، بیشتر به اهل تصوف نزدیکه، به اهل تسنن نزدیکه. اما در عالم واقع و در تجربه تاریخی که شکی نداره که اصلا اکثریت قریب اتفاق متصوفه شیعه نیستن، سنی هن. مثلا شما در میان متصوفه نامبردار شیعی فرض کنید که سید حیدر آملی رو دارید که شیعه است، اما شما غیر از سید حیدر آملی اسم قابل ذکری در میان متصوفه مسلمان شیعی نمیبینید، اما از اون طرف ببینید مسلمان سنی هر چقدر دلتون بخواد. اما در میان خود اهل تسنن هم، چون اهل تسنن به لحاظ کلامی به دو دسته تقسیم میشن، سنیان معتزلی و سنیان اشعری، اشاعره و معتزله، اینا دو دسته از اهل سنت هن. در میان خود سنیان هم تقریبا میشه گفت که همه متصوفه شون اشعری هن. و ما صوفی معتزلی نداریم. بنابراین تو خود شیعیانم، تو خود سنیانم باز تصوف سازگاریش با آموزه های اشاعره است، نه با آموزه های معتزلی. حتی یک صوفی معتزلی ما نداریم. همه صوفیان صوفیان سنی هن، اما سنی اشعری، نه سنی معتزلی. آموزه های معتزله سازگار با تصوف نیست. و این دیگه بحث خیلی طولانی داره که چگونه آموزه های صوفیانه انطباق کامل داره بر سنیان معتزلی، نه سنیان اشعری. اینه که کل جهان تسنن از لحاظ تصوف میلش به طرف اشاعره است، نه به طرف معتزله. ولی خب چون در طول تاریخ هم تو عالم تشیع، تو عالم تسنن معتزله بسیار بسیار کم شمارتر بودن از اشاعره و اکثریت سنیان هم اشعری هن نه معتزلی، خب طبعا وقتی اینجور باشه میتونیم بگیم که اکثر اهل تصوف هم مثل اکثر اهل تسنن هن، یعنی اشعری هن. چون صوفیان که اصلا معتزلی ندارن و سنیان هم خیلی معتزلی کم دارن. و اینه که اساسا تصوف در جهان اسلام اولا میلش به تشیع بسیار کمه نسبت به میلش به تسنن، در میان اهل تسنن هم میلش به اشاعره بیشتره. اینه که شما دیگه حالا به طور کلی بخوام بگم میتونید نتیجه گیری بکنید از حرف من که هر صوفی اشعری هر صوفی، اولا سنی جزئی مواردی بسیار نادر و در میان سنیان بلا استثناء حتما اشعریه، معتزلی نیست. حالا چرا؟ علتهایی داره و اولین و مهمترین علتش اینه که معتزله میگفتن اگر بین آموزه‌های دینی و مذهبی و عقل ناسازگاری افتاد باید جانب عقل رو گرفت و بنابراین به تقدم عقل بر شرع قائل بودن، به تقدم تعقل بر ایمان قائل بودن. خب این با صوفیگری سازگار نیست. صوفیگری میگه هر چی خدا گفت اون رو باید گرفت. عقل ما کم نیروتر از آن است و بی ارزه تر از آن است که بتونه در برابر سخن خدا چیزی برای گفتن داشته باشه. یعنی در واقع به این صورت براتون بگم که از همون صدر اسلام این پیش میمد که اگر روزی عقل بشری در یک موضوع یا در یک مسئله یا در یک مشکل حکم میکرد و بعد دیدیم دین در همون موضوع یا در همون مسئله یا در همون مشکل حکم دیگری کرده و که حکم عقل با حکم دین ناسازگاره، توجه میکنید؟ باید چی کار کرد؟ اگه بین این دوتا ناسازگاری پیش اومد جانب اینو بگیریم یا جانب اون؟ اشاعره میگفتن هر وقت بین عقل و دین ناسازگاری افتاد باید حتما جانب دین رو گرفت، جانب دین رو گرفت. معتزله میگفتن اگر ناسازگاری افتاد باید حتما جانب عقل رو گرفت، عقل مقدمه بر دینه. خب این شد کرد نرو دو قسم، معتزله و اشاعره. صوفیه برای عقل بشر اصلا ارزش چندانی قائل نیستن و چون قائل نیستن بنابراین تو این نظام مسلما حق رو به اشاعره میدن دیگه، که ما باید اگه این دوتا با هم ناسازگاری پیدا کردن حتما جانب شرع رو بگیریم، جانب دین رو بگیریم، جانب شریعت رو بگیریم. و اینه که با این آموزه اصلا شما نمیتونید صوفی بشید، با آموزه معتزله نمیتونید صوفی بشید. صوفی باید کاملا تسلیم چیزی باشه که خدا میگه و اصلا عقل خودش رو به چیزی نگیره. و این دیگه کم کم در تصوف افراط هم پیدا کرد، توجه میکنید؟ افراد پیدا کرد به این صورت که اینقدر عقل تحقیر شد و تحقیر شد و تحقیر شد که کم کم هرچه که عقل ما رو می افزود هم تحقیر شد، از جمله خواندن و نوشتن. بسیاری از متصوفه اهل خواندن و نوشتن نبودن و اینو مباهات بهش میکردن، توجه میکنید؟ میگفتن اصلا سواد، سواد در عربی یعنی سیاهی. گفتن اینا که میرن دنبال سواد و علم و مکتب و مدرسه و استاد و شاگرد و فلان و بهمان، اینا خودشونو به سیاهی دوچار میکنن، چون در زبان عربی سواد این سیاهی. آدمای با سواد در واقع اسودن، سیاهند، ظلمت درونشونو میگیره. نگاه میکنید تا اینجا تحقیر میکردن. و بعضی از صوفیه اگر دواتشون یا قلمشون یه وقتی از توی آستینشون بیرون می افتاد خیلی شرم می کردن. اگه در حضور دیگران معلوم شد که تو آخه به جای جیب تو آستینشون می ذاشتن و آخر این سر آستین رو می بستن مثل سر کیسه که ما می بندیم، وقتی اینا اگه قلمی داشتن دوات داشتن تو آستینشون می ذاشتن که هر وقت بخوان چیز بنویسن بکشن بیرون. و اگر در حضور بقیه صوفی یه بار یه جای قلمشون پیدا می شد یا بسیار شرمنده می شدن و مثل که کار بسیار قبیحی ازشون ظاهر شده بود. و از این لحاظ می گفتن که اگر کسی قلمش دواتش بیرون بیفته چنان است که خیلی عذر میخوام، چنان است که انگار گویا اندام جنسیش بیرون افتاده، اینقدر قباحت داشت. به خاطر اینکه معتقد بودن این کتابهایی که ما میخونیم عقل ما رو چیکار میکنن؟ افزایش میدن و ما غرورمون و عجبمون و نازیدنمون به عقل افزایش پیدا میکنه، اون وقت نمیتونیم به سادگی زیر بار حکم خدا بریم، چون هی فکر میکنیم عقل یکی خدا هم یکی، با اینکه عقل یکی و خدا یکی نداریم. خب از همینجا آخرین چیزی هم که شما نپرسید ولی خودم بگم اینه که من به نظرم میاد که عرفان به طور کلی قابل دفاع هست، اما فقط یه جنبه های خاصیش. آنچه که در عارفان در کل ادیان و مذاهب جهانی و از جمله متصوفه مسلمان گفتند به نظر من بسیاریش قابل دفاع نیست، یعنی بسیاریش خرد ستیزه، با خرد انسان می ستیزه و نباید پذیرفت. اما یه آموزه هایی هم البته عارفان در سرتاسر جهان داشتن که به نظر من این آموزه ها نه فقط پذیرفتنیه بلکه خیلی سودمنده اگر وارد زندگی من بشه و بتونم بهش التزام ببرزم. اینه که به طور کلی داوری من درباره عرفان اینه که عرفان درش آموزه های خردستیز وجود داره که این آموزه های خردستیز رو لااقل کسی مثل من نمیپسنده به هیچ وجه، اما در این حال آموزه هایی هم هستن که در عرفان که اگر هم خرد پذیر نباشند ولی خرد ستیز هم نیستن، نهایتا خرد گریزند. اگر هم کاملا با موازین عقل سازگار نباشند اما دیگه با موازین عقل ستیزه هم ندارن، یه نوع خرد گریزی دارن، انگار یه جوری ورای خردند و اینا پذیرفتنی هستن. این ارزشیابی رو البته شما از من نخواسته بودید ولی به نظر اومد که اینجا عرض بکنم. من در جایی گفتم که دوازده آموزه مشترک همه عرفان‌های جهانی دارن که این دوازده تا آموزه رو به نظرم میاد میشه ازش دفاع کرد، ولی دیگه وقتی وارد آموزه‌های دیگه میشید به نظر من اونا دیگه پذیرفتنی نیستن، یا لااقل ذهنی مثل ذهن من نمیتونه بپذیره. هر جو دلتون خواهد بله. ببینید آموزه های دوازده گانه رو اگر بخوام بگم، اولین آموزه سکوته و اینکه شما هر چقدر سخن گفتنتون کمتر بشه و کمتر بشه و کمتر بشه، رشد روانی و اخلاقی و معنویتون بیشتر میشه. ما خیلی با سخن گفتن افت میکنیم، نه به جهت این که مثلا در سخن وقتی میگیم گاهی دروغ میگیم یا غیبت میکنیم یا تهمت میزنیم یا سخنچینی میکنیم، اینا کار ندارم، و نه اصلا نفس سخن گفتن انگار باد شما رو خالی میکنه، انگار یک سوراخی به بادکنک وجود شما میزنن بادتون خالی میشه دیگه، اون پری و سرشاریتون رو با سخن گفتن از دست میدید. اینه که در واقع در عرفان توصیه میکنن که به قدر ضرورت و به وقت ضرورت سخن بگید، هر وقت ضرورت داره که سخنی گفته بشه اونم به مقداری که ضرورت داره سخن گفته بشه. این یکی از اون آموزه هاست. آموزه دوم اینه که شما در حال زندگی کنی، زندگی اینجایی و اکنونی داشته باشی. شما الان من و شمای عادی فقط جسممونه که زندگی اینجایی اکنونی داره. یعنی چه؟ یعنی بدن شما نه یک ثانیه از زمان عقبه، نه یک ثانیه از زمان جلوه. اما وقتی از بدنتون صرف نظر میکنیم و وارد ذهنتون میشیم و وارد روانتون میشیم، میبینیم الان شما چه بسا دارید به لحاظ ذهنی روانی تو گذشته سیر میکنید، چه بسا دارید در آینده سیر میکنید. یعنی زندگیتون اینجایی و اکنونی نیست. در عرفان به ما یاد میدن که زندگی اینجایی و اکنونی داشته باشیم تا میتوانیم هیچ وقت تو ذهنمون و روانمون به گذشته بر نگردیم و به آینده هم نیندیشیم. ببینیم همین الان چه چیزی در پیش چشم ماست، چه چیزی در حضورش هستیم، و از این که پیش چشم ماست و در حضورش هستیم از این لذت ببریم، و اگر برای این میتونیم کاری بکنیم. این هم بهش میگیم زندگی اینجایی و اکنون. یه چیز سومی که باز وجود داره در عرفان اینه که باید به ارزش داوری های دیگران درباره خودتون هیچ بها ندید. این که دیگران درباره شما داوری مثبت میکنن، داوری منفی میکنن، نیک از شما یاد میکنن، بد از شما یاد میکنن، از این کارتون خوششون میاد، از اون کارتون خوششون نمیاد، به ارزش داوری های دیگران مطلقا نباید بها بدید. وقتی با من مواجهید باید ببینید وظیفه اخلاقیتون نسبت به من چیه، همون انجام بدید. حالا بعد از اینکه وظیفه اخلاقیتون نسبت به من انجام دادید، دیگه حالا من چه تصوری از شما پیدا میکنم و چه داوری درباره شما میکنم، اون دیگه مشکل منه، مشکل شما نیست. بنابراین بها ندادن به ارزش داوری های دیگران، اینم سبون. چهارمی اینه که عشق را جایگزین دلبستگی کنید. دلبستگی یعنی این که من به شما دلبستم برای این که سودی از قبل شما به من برسه. این دلبستگی. عشق یعنی نه، عاشق شما برای این که سودی به شما برسونم. فرق دلبستگی و عشق در واقع اینه که دلبستگی یک نوع عشق گیرنده است. عشقی که میگن در مقابل دلبستگی عشق دهنده است. یه وقت هست که من عاشق شما برای اینکه میتونم از بعضی از چیزهایی که شما دارید سود ببرم، در واقع عاشق اون چیزم، اما چون اون چیز در اختیار شماست من به شما دلبستگی پیدا میکنم که از طریق شما اون چیز رو، مثل دلبستگی که شما به یه درخت هلو دارید به خاطر اینکه ازش هلو میتونید بچینید، به خودش که عاشق نیستید، اما چون هلو رو فقط از درخت هلو میشه چید، اما شما دلبستگی به درخت هلو دارید. اگر من شما رو یک درخت هلو ببینم و بگم من از طریق ایشون میتونم به علم برسم، توجه میکنید؟ از علم شما فقط میخوام استفاده کنم، میتونم از طریق ایشون به شهرت برسم، از طریق ایشون به قدرت برسم و و و هر چیز دیگری، وقت در این صورت من دلبستگی به شما دارم. چرا؟ چون میخوام چیزی از شما بگیرم. اما عشق که از ما میخوان که ما به جای خدمت رو عرض کنم که دلبستگی عشق داشته باشیم، اینه که من عاشق شما هستم برای این که چیزی به شما بدهم، نه اینکه چیزی از شما بگیرم. شما رو دوست دارم و چون دوست دارم رنج شما رو رنج خودم میدونم، بنابراین اگه شما رنج عارضتون شد، مثل وقتی که رنج عارض خود من شده و فعالیت میکنم که اون رنج رو به هر صورتی که شده برطرف کنم، رنج عارض شما رو هم میخوام برطرف کنم. وقتی شما شادید از شادی شما شادم، وقتی غمگینید از غم شما غمگینم، این در واقع عشقه. متصوفه و عارفان به طور کلی میگن اون چیزی که ما را از سیر و سلوک معنوی باز میداره این دلبستگی هایی است که اینجا و اونجا داریم. اگر دلبستگی رو حذف کنیم و عشق رو به جاش بنشونیم، و معناش اینه که به هر چیزی که نزدیک میشم بگم من چه کاری میتونم برای این چیز بکنم، اونو بکنم. نگم اون چی کار میتونه برای من بکنه، من چی کار میتونم برای او بکنم، وقت به این میگن عشق. و میگن این عشق باید جای دلبستگی نشوند. خب اون وقت عشق در واقع اگر اینجور باشه معناش اینه که وقتی من عاشق کسیم، عاشق موجودیم، همش هم مقام اینه که چجور میتونم به این موجود خدمتی یا کمکی یا خدمتی و کمکی با هم بکنم. حالا اون موجود اگر نفعی به من رسونده، نفعی هم نرسون، اصلا کاری به اون ندارم. البته شکی نیست که در خیلی از عشقها یه نفعی هم از طرف معشوق ممکنه به عاشق برسه، ولی بحث این نیست. بحث اینه که عاشق هدفش چی بود از نزدیک شدن به معشوق. آیا برای این بود که اون نفع رو دریافت بکنه یا برای این بود که نفعی بده؟ این هم یک آموزه است. آموزه بعدی اون چیزیست که من ازشگاهی تعبیر میکنم به پایین کشیدن فتیله توقع از دیگران. در عرفان به ما میگن از هیچ کسی توقع نداشته باشی. نت میکنی؟ هیچ وقت نگی که این پدر من است و چون پدر منه لابد این کار رو برای من میکنه. این مادر منه و چون مادر منه انتظار دارم که این کار رو برای من بکنه. این دوست منه و انتظار دارم دیگه از من به من خیانت نکنه. اون همسر منه و انتظار دارم که به من ظلم نکنه. نه، هیچ انتظاری از هیچ کسی نداشته باش. تو بدان که از هر انسانی هر چیزی ساخته است. هیچ قاعده ثابت شده‌ای وجود نداره که هیچ دوستی به دوستش خیانت نمی‌کنه، هیچ همسری به همسرش ظلم نمی‌کنه، هر پدری حتما مهربان با فرزندش، هر مادری حتما فداکار برای فرزندش، همچین چیزی وجود نداره. قاعده ها قاعده هاییست که ما خیال میکنیم قاعده است. قانونی وجود نداره که اینجوری باشه. بنابراین فتیله توقعت تو میتونی از دیگران بکش پایین، بکش پایین، بکش پایین و به همین ترتیب. ویژگی بعدی، ویژگی ششم، اون چیزی که من ازش تعبیر میکنم به حکمت به من چه، که خیلی من برش هم تأکید دارم در میان آموزهای عرفانی که از قوی ترین هاش این آموزه حکمت به منچه است. ببینید حکمت به منچه کاری به مقام عمل نداره. اگه من بگن که فلان مصیبت بر مردم وارد شده، فلان درد و رنج عارض مردم شده و من گفتم به منچه، که اصلا معلوم شه الفبای اخلاق رو هم هنوز بلد نیستم. الفبای اخلاق اینه که من در کاستن درد و رنج دیگران بکوشم. بنابراین به من چه کاری به مقام عمل نداره. پس به کجا کار داره؟ به این کار داره که اگه حالا بخوام یک کمی مفصل تر توضیح بدم به اینجور باید بگم، به این کار داره که شما در زندگی به عنوان یک فرد نیاز به استقلال داره. یکی از مهمترین وجوه استقلال، استقلال مالی و مادیه. پس باید استقلال مالی و مادی داشته باشید. برای استقلال مالی و مادی شما باید ثروت شخصی داشته باشید، ثروتی که مال خودتون باشه. برای ثروت شما نیاز به درآمد دارید. برای درآمد نیاز به شغل و حرفه دارید. و برای شغل و حرفه باید در یک علم یا فن یا هنر متخصص بشید. خب تا اینجا رو واضحه. پس شما باید یه بخشی از عمرتون رو صرف خواندن مقالات و رسالات و کتابهایی بکنید که شما رو در اون علم خودتون یا فن خودتون یا هنر خودتون بکنن متخصص، تا بتونید از طریق شغل و حرفه به دست بیارید و از طریق شغل و حرفه درآمد و از طریق درآمد ثروت و از طریق ثروت استقلال مالی و از طریق استقلال مالی استقلال. خب پس یه بخشی از عمر شما صرف چی میشه؟ خوندن کتاب‌هایی که به شغل و حرفتون مربوط میشه، به تخصصتون مربوط میشه. خب حالا این کتاب ها رو شکی نیست که باید خوند و شما هم حتما باید بخونید. اما حالا اگه فراغ بال داشتی برای خوندن آثار دیگه، چه آثاری رو باید بخونی؟ آنچه که به شغل و حرفتون مربوط میشه خونده ای؟ پزشک خیلی مجربی هستی؟ آموزگار خیلی قوی هستی؟ پرستار خیلی قوی هستی؟ مهندس خیلی قوی هستی؟ حالا اگر در شبانه روز 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت وقت دارید برای خوندن مطالب غیر مربوط به شغل و حرفتون. اینجا چه کتابایی باید بخونی؟ چه نوشته هایی باید بخونی؟ این حکمت به من چه؟ اینجا جاشه. توجه میکنید؟ بنابراین تو مقام عمل نیست که به من چه مردم هر بلایی سرشون میاد بیاد. نه. در مقام عمل، در مقام علم آموزی، من چه علمایی باید بیاموزم؟ چه دانشهایی باید بیاموزم؟ اون وقت اینجاست که عرفان میگه شما باید سراغ علومی برید که این سه تا ویژگی رو داشته باشن، که اگر سوالی هست که قبل از اینکه این سوال به ذهن شما خطور بکنه با بعد از اینکه این سوال به ذهنتون خطور میکنه زندگیتون فرق میکنه. یک شرط اول. شرط دوم، اگه سوالی بود که قبل از اینکه جواب پیدا بکنه با بعد از اینکه جواب پیدا میکنه زندگی عملیتون فرق میکنه. و اگر شرط سوم، سوالی بود که اگه جواب ایکس رو بهش بدن زندگی عملیتون فرق میکنه تا جواب ایگرگ رو بهش بدن. اگر سوال این سه تا شرط رو داشت، شما برید اون سوال رو به دنبال جوابش. ولی اگر سوال این سه تا ویژگی رو نداشت، دیگه کاری بهش نداشت. بگید به من چه؟ به من چه رفت؟ بنابراین من نباید هر سوالی که محیا مطرح میکنه من حتما جواب بدم. باید بگم اول به من نشون بده که این سوال این سه تا ویژگی رو داره، وقت من برم عمرم رو صرف پیدا کردن جوابش کنم، حالا یا یک ماه از وقتم رو بگیره یا سه ماه یا یک سال یا پنج سال. اما سوالاتی که زندگی شما قبل از اینکه این سوال طرح بشه تو ذهنتون با بعدش فرقی نکرده، قبل از اینکه این سوال جوابش رو پیدا بکنه با بعدش فرقی نکرده، و اگه جوابش ایکس باشه فرق نمیکنه با جوابش ایگرگ باشه. من به شما میگم که مثال میزنم، من میگم به نظر شما میاد که مخارج تسلیحاتی ژاپن در سال 2022 بیشتر بوده یا مخارج تسلیحاتی چین؟ به من چه ربطی داره؟ توجه میکنی؟ چه فرق میکنه؟ حالا زندگی من فرق میکنه، من اگه این سوال بدونم رابطم با همسرم بهتر میشه، با فرزندانم بهتر میشه، با دوستانم بهتر میشه، با همکارانم بهتر میشه، رابطم با خودم بهتر میشه، چه فرق میکنه؟ دقت بکنید، اول این حرف رو گفتم، اگر به رشتتون مربوط میشه اون که گذاشیم کنار، اون حرف دیگریه. شما ممکنه کارشناس مسائل تسلیحاتی باشید، خب اون به خاطر شغل و حرفتونه، اون رو گذاشیم کنار. نه، گفتیم اون وقتی که اضافه بر شغل و حرفمون داریم صرف تحقیق در باب چه سوالاتی بکنیم، صرف تحقیق در باب چه مسائلی، صرف تحقیق در باب چه مشکلاتی. اینه نت میکنیم، اینه بهش میگیم حکمت به من چه. هر چیزی که ربطی نداره بگو به من چه. نت میکنیم به من چه. و اینه که اینقدر تأکید میکنن که شمس، شاید برای شما گفته باشم، شمس میگه که جوهی میرفت بره در کوچه، یک کسی بهش برخورد گفت که آقا دارن خانچه میبرن. در قدیم جهیزی دختر خانم ها رو یا هدایای بزرگان رو به هم، مثلا یه بزرگی میخواست ایام عید هدیه بده به یه بزرگ دیگری، یه وزیری به وزیر دیگری، امیری به امیری، وقت یه طبقهای چوبی بود کارگران رو سرشون میذاشتن و این هدایا رو میچیدن روش و میبردن. به اینا هم گفتن خانچه. یه کسی به جوهی برخورد گفت که خانچه میبرن. جوهی گفت به من چه؟ گفت آخه به خانه شما میبرن. گفت به تو چه؟ توجه میکنی؟ اگه به خانه من میبرن به تو چه؟ و اگه به خانه تو من نمیبرن به من چه؟ درسته؟ این که مولانا در غزلیات شمسی جای میگه که گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد، میخواد بگه اکثر چیزایی که شما دنبال خوندنش میرید واقعا از این مقوله است. گویند، اولا معلوم نیست، تحقیق نشده، گویند، حالا کی گفته نمیدونه، که در سقسین، اونم نه در سان فرانسیسکو، نه در نیویورک و لندن و تهران، در یکی از روستاهای دور افتاده‌ای که به زندگی ما هم ربطی نداره، در ماوراءالنهر، گویند که در سقسین شخصی که اونم نمیدونیم کیه، میگن دو تا کمان داره، داشته، یکشو گم کرده. برید تحقیق ببینید راست یا دروغ. خب حالا من رفتم تحقیق کردم، راست این قضیه یا دروغه. من زندگی فرق میکنه. میخواد بگه اکثر آنچه شما میآموزید زائده. از این نظر این مفهوم در عرفان وجود داره که علم غیر نافع. علم ها بالاخره آدم اگه بدونه که مگه به شما میگم که آقا تعداد مورچه هایی که تو این آپارتمان رفت آمد میکنن چند تاست، اگه شما بدونید بالاخره یه واقعیتی از واقعیت جهان دونسته اید، شکی نداره، علمه. اما خالد چه فرق میکنه لاشون؟ یادجون کنید ما این مثال ها رو خوب میفهمیم که آدم عمرش رو نباید ضایعش بکنه. خب تعداد مورچه هایی که تو این آپارتمان در این گوشه و کنار ها میرن و میان، تعدادش رو بدونم یه واقعیتی دونستم، ولی تأثیر در زندگیم نمیگذاره، پس دنبالش نرم. اینا رو خوب میپذیریم ما، اما این وقت دقت نمیکنیم که کتاب خونه اونایی کسی بیاد ببینه تو هر کدوم از خونه هامون و بگه خب این کتاب وقتی خوندی تمام مطالبش هم که یاد گرفتی فرقی کردی؟ باید بگید نه. اینه که اگر دقت بکنید غیر از اون کتاب هایی که برای شغل و حرفمون باید بخونیم، اون که داستانش معلومه، بقیه کتاب ها اکثرش چیزایی است که ما اگر هم نمیخوندیم و نمیدونستیم و در بابش تحقیق نکرده بودیم و جواب سوالاشو بلد نبودیم، هم هیچ فرقی با حالمون نمیکرد. برخلاف چیزایی که چرا همین الان تفاوت در حال من ایجاد میکنه. یعنی اگر کسی به من بگه که فرق دو تا سوال، یکی این که بگه که آیا در عرض میکنم که ساکنان ایالت آریزونای آمریکا چند نفرن، یه سوال واقعا. اما یکی هم بگه که آیا آدم با تنهایی خودش چگونه میتونه کنار بیاد. خب این سوال دوم خیلی تو زندگی عملی من وقت اگه جوابشو بدونم و بتونم جوابشو بدونم خیلی فرق میکنه. هنات میکنی؟ یکی کسی بگه که ما چگونه خوشبینی بدبینیمون رو تبدیل کنیم به خوشبینی. این تو زندگی عملی من اثر داره. حنات میکنید؟ خب این سوالات هست. اگر عمر شما بی نهایت بود و فرصتهای شما بی نهایت بود، میگفتید خب بی نهایت مجهول در جهان وجود داره، منم که عمرم بی نهایته، همه این مجهولات رو تبدیل به معلوم میکنم. اما حالا که عمر ما خیلی کوتاهه و تعداد مجهولات بی نهایته، ما چاره ای نیست که دست به گزینش بزنیم، اکثر مجهولات رو بزنیم به همون مجهول بودن خودشون باقی بمونن. یه تعدادی از مجهولات رو تبدیل بخوایم بکنیم به معلوم. خب حالا برای اینکه این گزینش رو انجام بدیم نیاز به ملاک داریم. کدوم ها رو بگیم به همون مجهولیت خودشون باقی بمونن و کدوم رو بیاریم که تبدیل به معلوم بکنیم؟ اون وقت عرفان میگه اونایی که در زندگی عملیتون اثر داره، اونایی که در زندگی عملیتون اثر نداره، اینا رو دنبالش نرید. اینو بهش میگن در عرض کنم که عرفان بهش میگن علم غیر نافع یا علم زار، علم ضرر زننده. علم های واقعیت به شما میگه ولی هیچ نفعی برای شما نداره و ضرر هم برای شما داره. این باز یکی از آموزه ششمیست که عارفان هی برش تأکید میکنن، میگن نرید دنبال جواب هر سوالی. بنات میکنید و اینو ازش در زبان عربی در نوشته های عرفای عرب زبان ازش تعبیر میکنن به تعمق. تعمق یعنی کنجکاوی در اموری که وقتی هم کنجکاویتون ارضا میشه بازم هیچ سودی برای زندگیتون نداره. میگن اینو رها کنید. اینم آموزه ششم. آموزه هفتمی که از آموزه‌های مشترک عرض کنم که ادیان و مذاهب هست، ببخشید عزمها عرفان‌ها هست، نه ادیان و مذاهب، عارفان عرفان‌ها هست، این آموزه است که شما باید کم 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 یاد بگیرید که داشته‌های خودتون رو حسابش رو از خودتون جدا کنید. توجه می‌کنید؟ همیشه در هر رویدادی بگید این به خود من لطمه زد یا به یکی از داشته های من لطمه زد. این به خود من نفرسون یا به یکی از داشته های من نفرسون. همیشه آنچه هویتتون رو می سازه با آنچه که جزء مملوکات شماست، یعنی جزء دارایی های شماست، حسابش رو جدا کنید. نت می کنید؟ و همیشه بدونید که یه وقتی احساس یگانگی نکنید با یکی از مملوکاتتون. ببینید شما مثلا الان من و شما با جوراب خودمون احساس یگانگی نمی کنید. بنابراین اگر روزی شما به من گفتید که فلان کس جورابت کهنه شده یا جورابت سوراخ و پاره شده یا جورابت بدبوه، من این جوراب رو عوض میکنم با یه جوراب نو، یه جورابی که کثیف نباشه، نظیف باشه. چرا؟ چون جوراب رو یکی از دارایی های خودم میدونم. خودم که نمیدونم، بنابراین نمیگم که محیا به من نقد کرد، میگم به جورابم یه نقدی داشت، یه انتقادی به جورابم داشت. و چون جوراب جزء هویت من نیست، جزء داشته های منه نه جزء خود من، بنابراین حالا جورابمو عوض میکنم. فرق نمیکنه، من هنوز همونم. قبلا یه جوراب بدبو پوشیده بودم، حالا یه جورابی که بوش بوی بدی نیست، بوی معطر داره، کهنه نیست، سوراخ نیست، پاره نیست، فلان و بهمان. خب ما در باب جوراب و یه چیزی مثل ساعت که به مچمون می‌بندیم و چه بسا راجب روسریمون و این چیزا انگار پذیرفته ایم که اگر کسی نقدی کرد مشکلی نداره، میگیم راست میگه، راست میگه، این روسری من مثلا سوراخه یا عرض کنم که کهن است. اما به محض اینکه کم کم از این چیزهای کاملا مادی میریم سراغ یه چیزهای یه ذره کمتر مادی، اون وقت میبینیم که دیگه این حال نداریم. مثلا میبینیم نسبت به احترامی که مردم بر من قائلن، با اینکه احترام یکی از داشته هایی است که من دارم، اما اگر یک کاری بکنید شما که احترام من پیش مردم کم بشه، من فکر می‌کنم شما به من ضربه زدید، نه به یکی از داشته‌های من به نام احترام. فکر می‌کنم بگه احترام خود منه. اینه که کم 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 می‌بینید که آدم با ثروت خودش، با شهرت خودش، با قدرت خودش، با احترام خودش، با آبروی خودش، با محبوبیت خودش، با علم خودش احساس یگانگی و آیدنتیفیکیشن میکنه. از کجا میفهمم من با علم خودم احساس یگانگی میکنم؟ به دلیل اینکه اگر یک مطلبی سر کلاس گفتم و فرض کنید شما دانشجوی من بودید، اومدید اون مطلب رو خطا بودنش رو به من نشون دادید که آقا استاد اینجا غلط گفتید، این حرفتون غلط بود، دید من چگونه واکنش نشون میدم؟ با اینکه اگر میگفتم که این که انتقاد به این سخن من کرد مثل اون کسی بود که انتقاد کرد که جوراب تو سوراخه، چرا من اونقدر را آسان میپذیرم که راست میگید خانم جورابم سوراخه باید عوضش کنم، یا آقا راست میگید باید عوضش کنم؟ چرا همون معامله که با جوراب میکنم با این فقره علمم نمیکنم؟ به خاطر اینکه احساس میکنم علم من خود منه و فکر میکنم کسی که به علم من نقدی وارد میکنه، ردیه ای وارد میکنه، خود منو نقد کرده، خود منو رد کرده. و غیرت نشون میدم، حمیت نشون میدم، و این غیرت و حمیت به صورت خشم خودشو نشون میده. نسبت به شما خشمگین میشم، حتی ممکنه کینه ورز بشم نسبت به شما، نفرت پیدا کنم از شما که چرا این نقد میکنی. یه کسی بیاد یه شایعه در باب من درست کنه که احترام من پیش مردم کم بشه یا آبروی من پیش مردم کم بشه، احساس کنم خودم کوچیک شدم. نه بابا، احترامم مثل لباس تو نیستی، تو یه چیز دیگه ای. احترامت هم مثل لباسته، این لباسی که تو الان لباس نوعی به نظر میومد، حالا این آقا یه کاری کرده که به نظر میاد لباست کهنه است. احترامم از داشته های ماست. علت میکنی؟ گاهی وقتا حتی از اینم میریم فراتر، ملت خودمون هم باشه احساس یگانگی میکنیم. یعنی اگه کسی گفت یونانیان باهوشتر از ایرانیان بودن، میخواییم گریبان خودمون رو چاک کنیم، توجه میکنیم؟ اگه یک کسی بگه، مثال میزنم عرض میکنم، به ملیت ما یه نقدی بکنه که آقا ایرانیان اساساً، مثال میزنم، همچی چیز کسی نگفته، ایرانیان اساساً تنبلند، این احساس رو داریم انگار به من، با اینکه ملیت تو به تو ربطی نداره، یکی از داشته های توه. به همین ترتیب راجع دین و مذهبمون، اگه کسی به دین من، مذهب من، به یکی از آموزه ها و فرموده های دین و مذهب من نقد کرد، همین حالو داره. بنابراین بحث بعدی اینا اینه که تفکیک کنید بین آن چه خود تویی و آن چه داشته های توه. هر چه به داشته های تو ضرر بزنه لزوماً به تو ضرر نزده، هر چند به داشته های تو نفع برسونه لزوماً به تو نفع نرسونده. ای بسا شهر را بکشته فر او، دشمن طاووس آمد پر او. ببینید به گفته مولانا طاووس وقتی در میان بقیه حیوانات و پرندگان قدم میزنه چه بادی به قبقب میندازه که این پر منو ببینی، غافل از این که اگر پرش مثل پر کلاغ بود هیچ کس اون رو نمیکشت، هیچ وقت کسی کلاغ رو تو زندان نکرده، تو قفس نکرده، اما طاووس ها رو به دنبالشون میرن که بگیرنشون. این فکر میکنه که رنگ بال و پرش به سودشه، با اینکه این داشته ایست که به سود خود صاحب داشته نیست. این دشمن طاووس آمد پر او، همین پری که تو بهش اینقدر میبالی این دشمن خودته، چون به خاطر همین پرته که تو رو صیاده برات دام میگذارن. وگرنه چرا صیاده برای هیچ کلاغی دام نگذاشتن؟ بخاطر اینکه پر کلاغ ارزشی نداره. کلاغ پری داره که ارزشی نداره، اما لااقل حافظ جونش هست. اما طاووس یه پری داره که همین جونش هم به خطر انداخته. خب تفکیک بین داشته ها و هویت، این هم یکی از آموزه های مشترک عرفانی که اینو باید بهش دقت بکنه. این بعد بحث بعدی اینه که خب حالا هویت تو چیه؟ باز یکی از آموزه های اهل عرفان اینه که هویت تو بدن تو نیست، ذهن تو هم نیست، نفس تو هم نیست، یه چیزی در تو هست به نام روح که هویتت اونه. حتی بدنت هم به یک معنا از داشته های توه. بنابراین وقتی چین میفته زیر چشمات یا به پیشانی چین میفته، یه بار خودتو نباز که بگی عجب، نه چین روی پیشانی من که میفته که نشون میده من پیر شده ام، چین زیر چشمای من که میفته این فقط نشون میده که یکی از مملوکات من باز پاره شده، مثل جورابم که باز معلوم شد پاره شده دیگه. این که وقتی اولین تار موی سفید رو میبینم تو آینه یه بار ویران میشم، عرق سرد به بدنم می‌نشینه که عجب موی منم سفید شده، این نشون میده که باید احساس یگانگی میکنم با بدنم. به همین ترتیب ذهنم همینجوره، وقتی حافظتون ضعیف میشه یکی نخورید، که من تا دیروز یه شعر رو دو بار که میخوندم حفظ میشدم، حالا 50 بار خوندم یک سطرش هم تو ذهنم نیست. نه، حافظم اونم دارایی های توه، تو حتی توانایی های ذهنیت هم به خودت مربوط نیست، توانایی‌های روانیت اونم اینجور. بگید آقا من قبلا هر بحرانی رو مدیریت می‌کردم، الان کوچکترین مشکل تو خانواده پیش میاد قدرت مدیریتم از دست دادم. اینا تو نیستی، تو یه چیزی فوق همه اینا هستی، اونو حواست بهش باشه. اینا مهم نیست، اینا میان میرن و اهمیت نداره. اینا باز یکی از آموزه‌های مشترک. من خودم تمام چیزی که مهیا محل تأکیدمه این آموزه های مشترکه ها، وگرنه هر کدام از نظام های عرفانی یه چیز اختصاصی خودشون هم دارن که اونا به نظر من هیچ ارزشی نداره. اونا لوکالند، یونیورسال نیستن، محلی و مقطعی و موضعی هن، همگانی نیستن. این آموزه های مشترک همگانیشون من میگفتم که ارزشمنده. نه خیلی هیچ. بهتره. آها ببخشید.
ما بریم سراغ مبحث هویت. اگه اجازه بدیم. چون یه تعریف از هویت هم کردیم. سوال اینه که یکی از مسائل این روزها مسئله هویته. هویت از نظر شما چیست و ما چه هستیم؟ وقتی از هویت صحبت میکنیم از چه صحبت میکنی؟
درست. خب بحث هویت هم یک بحث مربوط به فلسفه ذهن میشه، شاخه از فلسفه که بهش میگن فلسفه ذهن، که اونجا بیشتر هویت شخصی محل بحثه، یعنی پرسونال آیدنتیتی، هویت شخصی. اون یک بحث تو فلسفه ذهنه. اما سوالی که الان شما کردید تو کانتکست فلسفه ذهن نیست، تو کانتکست مباحث اجتماعیه که هویت ما به چیه. من اگر بخوام به زبان خیلی ساده این مطلب پیچیده هویت رو بیان بکنم، اینه: آیا چیزی در شما یا چیزهایی در شما هست که اگر اون چیز یا چیزها بره دیگه شما احساس همون که قبلا بوده اید نمی کنید یا نه؟ مثال بزنم. ببینید، اگر فرض کنید که من همیشه لباس کت و شلوار یک رنگ بپوشم، حالا اگر روزی رفتم خواستگاری دختری و اون دختر به من گفت که من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه کت و شلوار یک رنگ نپوشی، کتت یه رنگ باشه، شلوارت یه رنگ باشه، یا به جای اینکه تناسب بین رنگ ها باشه، تضاد بین رنگ های لباسات باشه، درسته برای من گرون تموم میشه چون عمری عادت کردم به این، ولی خب اگر خیلی دوستش داشته باشم به خاطرش این کارو میکنم، میگم باشه من تا الان لباس هماهنگ میپوشیدم، حالا لباسی که رنگاش با هم تضاد داشته باشن، کنتراست داشته باشن به جای هارمونی، مشکلی ندارم. گفتم سخت برام تموم میشه ولی مشکلی ندارم. فرض کنید که من در تهران زندگی میکنم، یک کسی رو از من درخواست بکنه، اون کسی که میخواد مثلا با من ازدواج کنه، بگه که من به شرطی میام که در اصفهان زندگی کنی. خب منی که عمری در تهران زندگی کردم ممکنه برام مشکل باشه، ولی میپذیرم دیگه. هرچه عشقم به اون طرف بیشتر باشه، بیشتر آمادگی دارم که بپذیرم پیشنهاد، اگرچه برام گرون تموم میشه. من عمری خو کردم با زندگی در تهران. اما اگه فرض کنید من برم مثلا خواستگاری مثلا خانومی، یا در واقع دوستی بخوام با کسی بکنم، اون شرط دوستی را این قرار بده که فلانی من به شرطی با تو دوست میشم که دیگه از این به بعد لای کتاب باز نکنی، این برای من فرق میکنه با اون چیزا. یعنی من فکر میکنم که اگر من دیگه لای کتاب باز نکنم، فقط به لحاظ فیزیک بدنم هنوز مصطفی ملکیانم و فقط هم به لحاظ شناسنامم، فقط به این دو لحاظ من مصطفی ملکیانم که هنوز شناسنامم همون شناسنامه است، فیزیک بدنم هم همونه، ولی دیگه من خودم رو بازشناسی نمی کنم. توجه میکنی؟ این دیگه غیر از تغییر مکان زندگیه، غیر از تغییر مد لباسه، این اصلا به هویت من بستگی داره. من دیگه خودم رو بازشناسی نمی کنم، میگم من دیگه مصطفی نیستم. توجه میکنی؟ فرض کنی یک کسی من بگه که تو، من حاضرم با تو در یه بیزینس وارد بشم، یا دوستی کنم با تو، یا ازدواج کنم با تو، یا هر چیز دیگری، به شرط اینکه مشاوره که به دانشجویان میدی پول ازشون بگیری. من میگم من نمیتونم من اگر از کسانی که با من مشورت میکنن در مسائل علمی فکری پول بگیرم، دیگه خودم رو نمیشناسم. میگم مصطفی ملکیان مرد، اون رفت، من فقط الان فیزیک مصطفی ملکیان رو دارم و فقط شناسنامه‌شو دارم، وگرنه یه مصطفی ملکیانی بود مرد، نابود شد. یعنی چه؟ یعنی برای من این که مطالعه نکنم جزء هویتم حساب میشه، اگر نکنم احساس میکنم دیگه فقط ریخت و قیافه ظاهری من همون مصطفی ملکیانه و شناسنامه همونه. اگر حق مشاوره بگیرم دیگه احساس میکنم من نیستم. حالا هر کسی خانم تو زندگیش چند تا ویژگی داره که این چند تا ویژگی چه خوب باشن چه بد باشن، زشت باشن زیبا باشن، به نظرش میاد اگر این از من گرفته شد دیگه من خودم رو بازشناسی نمی کنم، دیگه خودم رو نمی شناسم، فقط فیزیک و بدنم همون فیزیک و بدن سابقه، وگرنه دیگه من اون نیستم. اون چند تا ویژگی هویت اجتماعی شما رو می سازه. مثال بزنم، اگر یک کسی به من بگه که ملکیان تو امکان داره روزی از مسلمانی بیای بیرون مسلمان نباشی؟ و اگر یه روزی اوضاع و احوال اقتضا کرد که دست از اسلام برداری، میگم آره دست برمیدارم. یعنی این جزء هویتم، مسلمانی جزء هویتم نیست. ولی ممکنه در مورد کسی دیگه بگه من اگه دست از مسلمانی روزی بردارم، میگه اصلا خب من نیستم. به اینا من میگم رگه های وجودی. رگه های وجودی اون یکی دو تا سه تا چهار تا ویژگیه که شما در خودتون سراغ دارید، اصلا هم کاری به خوب و بدش ندارید، کاری به زشت و زیباش ندارید، اما احساس میکنید من دیگه اگر اینو از دست بدم من دیگه هویت خودمو بازشناسی نمیکنم. اون وقت این رگه های وجودی که تو هر کسی هم فرق میکنه، توجه میکنید، ممکنه شما ملیتتون رو جزء رگه های وجودیتون بدونید، اما ممکنه من بگم که اگر روزی معلوم بشه که من ایرانی نبودم، یا خب نبودم، تا الان فکر میکردم ایرانیم، حالا تحقیقات مثلا زیستشناسی مولکولی و زیستشناسی ژنتیک نشون داد که مثلا ایرانی نیستم، خب نباشه. اگه اینجور بگم معلوم شه ملیت هم جزء هویت هم نیست، اما اگه بگم اگر روزی معلوم بشه من ایرانی نیستم، من دیگه اصلا خودم رو بازشناسی نمی کنم، یعنی ملیتم جزء هویتمه، یعنی به تعبیری که من می گفتم جزء رگه های وجودیمه. بنابراین هویت جمعی یعنی مجموع ویژگی ها و مؤلفه هایی که هر انسانی اگر اون مؤلفه ها رو از دست بده دیگه احساس میکنه من نیستم، فقط بدنم همون بدن سابقه و فقط شناسنامه همون شناسنامه سابقه، من دیگه احساس من نمی کنم. اینو بهش میگیم هویت جمعی. هویت جمعی بنابراین جمع چند تا مؤلف هست. بنابراین کسی بخواد واقعا بفهمه، خالی از شعار و این حرفا، بفهمه هویت جمعی خودشو چی میدونه، باید ببینه چه ویژگی هایی هست که به هیچ وجه حاضر نیست دست از اون ویژگی ها برداره، به هیچ وجه حاضر نیست. توجه میکنید و بگی نه من خودم رو دارم با این ویژگی تعریف میکنم، اگه روز این ویژگی از من گرفته بشه دیگه من نیستم. اینوش که هویت جمعی. خب حالا ممکنه مثلا یک کسی یا بگه که من هویتم، من یک ایرانی مسلمان مثلا طرفدار آزادیم، فرض کنید این ایرانی بودن رو دیگه حاضر نیست ازش جدا بشه، و مثلا مسلمان بودن رو و طرفداری از آزادی رو، این سه تا میشه هویت جمعی. و ممکنه کسی یه چیز ویژگی دیگری. بنابراین هویت جمعی یعنی رگه های وجودی که اگر در یک انسانی از دست برن، طبق تصور خود اون انسان، او دیگه از دست رفته است و فقط ظاهرش همون ظاهر مونده. به این میگیم هویت جمعی. حالا هویت جمعی در هر انسانی با انسان دیگه لزوماً یکی نیست. یعنی اون که شما یه هویت جمعی بر خودتون قائل باشید، خواهرتون یه هویت جمعی دیگه بر خودش قائل باشه، با اینکه پدر و مادر واحدی دارید، در خانواده واحدی روش کرده اید. هر کسی این هویت جمعی رو باید در خودش بیابد که من چی دارم. حالا آیا این هویت جمعی اهمیت هم داره؟ بله، اهمیت این هویت جمعی. سلام عرض می‌کنم. حالتون چطوره؟ حالت خوبه؟
خیلی.
حالا این هویت جمعی آیا اهمیت داره؟ بسیار اهمیت داره. چرا؟ چون هویت جمعی خط قرمزهای هر کسی رو نشون میده که دیگه طرف تا همه جا رو کوتاه میاد، اما اگر به این چند تا ویژگی رسید دیگه بدونید کوتاه نمیاد. حد میکنید؟ بنابراین آرمانهای من در هویت جمعی من منعکسند. حد میکنید؟ این خیلی مهمه که مثلا فرض کنید، مثال بزنم، فرض کنید که انسانی هویت جمعیشو این بدونه، بگه انسان حقیقت طلب آزادی خواه جهان وطن. این معناش اینه که این چهارتا رو دیگه کوتاه نمیاد، چون جهان وطنه هیچ وقت ناسیونالیست نمیشه، چون جهان وطنه کاسموپولیتنه، توجه میکنید؟ چون حقیقت طلبه هیچ وقت با خطا و دروغ و فریب و خدعه و تزویر کنار نمیاد، هر چیز دیگه کنار میاد. خونشو ازش بگیرید میگه خب گرفتن دیگه، شغلشو ازش بگیرید میگه گرفتن، اما با این کوتاه نمیاد. بنابراین خطوط قرمز هر کسی تو هویت جمعیش منعکس میشه که من کجاست دیگه با من شوخی نکنید، اگه به اینجا رسید دیگه من کوتابیا نیستم، حواستون باشه حریم من اینجاست. بنابراین هویت جمعی خیلی مهمه که من چی رو جزء هویت جمعی خودم بدونم. اگر من گفتم من یه آدم حقیقت طلبم، یه آدم کاسموپولیتنم، یعنی تو مسئله حقیقت حواستون باشه نه رشوه میتونید به من بدید، توجه میکنید، نه تهدید میتونید بکنید، نه تطمیع میتونید بکنید، نه بیمی در من ایجاد بکنید، نه امیدی در من ایجاد بکنید. من تو مسئله حقیقت کوتابیا نیستم، توجه میکنید؟ اما اگه فرض کنید من یک وقت اما اگر تو هویت جمعی من مسلمانیم باشه، معنیش اینه که تو مسلمانیم دیگه کوتاه نمیام، حواستون باشه هر جایی کوتاه میام، اما تو مسئله مسلمانیم کوتاه نمیام. من دست از اسلام بردار نیستم، شکنجه من بکنید همینه که هستم، تهدید و تطمیع هم بکنید همینه که هستم. اینه که بله، هویت جمعی واقعا اهمیت داره، به لحاظ شخصی آرمانهای آدم رو نشون میده و به لحاظ اجتماعی خطوط قرمز آدم رو نشون میده که رفقاش بدونن، همکارانش بدونن، خویشاوندانش بدونن، دوستان و دشمنانش همه بدونن که اینجاها رو ایشون دیگه کوتابیا نیست. اینه که مهم هر کسی بدونه که کجا رو کوتاه نمیاد. یک مثالی بزنم، یک شاعر عرب میگه که میخوام بگم این کوتاه نیمدنه، یه شاعر عرب میگه که سوار کشتی شدیم، وقتی که کشتی میخواست راه بیفته فرمانده کشتی گفت کشتی خیلی سنگین شده و الانه که بره زیر آب، هر کدامتون یکی از کالاهایی که با خودتون آورده اید و پرتاب کنید تو دریا تا یک کمی کشتی سبک بشه بیاد بالا. میگه هر کسی بنجلترین چیزش رو انداخت دیگه تو دریا دیگه، اون که از همه تو چیزاش بنجلتر بود گفت خب بنزم دریا. بعد فرمانده گفت هنوز به اندازه کافی سبک نشده کشتی. یکی چیز دیگه، بنجل تراز دوم رو، بنجلی که از لحاظ بنجل بودن در رتبه دوم بود، اونم انداختیم، باز گفت سودی نداره. میگه اونقدر ادامه پیدا کرد که یک بار با چشم خودم دیدم عالم شهر داشت کتابهاش هم مینداخت توی دریا. خب اون زمان که کتاب چاپی نبود، میدونی که یک نسخه کتاب بود دیگه، اگه از بین میرفت دیگه از بین رفته بود دیگه، نمیشه بگه نسخه دیگه شما میخرم، چاپ که نبود. ببینید این عالم کتاب براش خیلی ارزش داشته، ولی باید دادم جون خودش از کتاب براش چی بوده؟ ارزشش بیشتر بود. توجه می‌کنید؟ هویت جمعی یعنی این، تا کجا را حاضرید کوتاه بیاید، کجا را میگید دیگه اگه جونم هم بگیرید اینو دیگه کوتاه نمیام، اگر جونم هم به خطر بیفته این یکی دیگه من کوتاه نمیام. این جزء هویت جمعی شماست، یعنی آرمان‌های شما. خلاصه‌شو می‌خوام بگم، هر چیزی که حاضرید کوتاه بیاید این جزء هویتتون نیست، هر چیزی که در بابش اصلا کوتاه نمیایید ولو به قیمت جونتون تموم بشه، اون چیه؟ اون هویت جمعی شما رو میسازه. حالا هر کسی باید چند تا مؤلف از این مؤلفه ها جز به هویت جمعیش هست یا نیست.
با توجه به سرعت تحولات جهانی، وقتی از ما صحبت میکنیم از کدام ما صحبت میکنیم؟ مای دیروز، مای امروز یا مای فردا؟
واقعیتش اینه که خیلی این سوال سوال پیچیده‌ایه، خیلی ابعاد مختلف داره اگر بخوام جواب دقیق بدم. اما اگر بخوام خیلی اجمالی بگم اینه که ما همیشه با مای کنونیمون باید سر و کار داشته باشیم. ما داشتیم مهم نیست، خواهیم داشت مهم نیست، اون چیزی که الان داریم مهمه، هم فردمون، هم گروهامون، هم جامعهمون، هر سه تا، هم هر کدوم از ما افراد باید ببینیم الان چه چیزی داریم، نه در گذشته چه چیزایی داشتیم و نه در آینده چه چیزایی خواهیم داشت، و هم گروه‌های اجتماعی باید اینجوری باشن و هم کل یک جامعه در قبال جامعه‌های دیگه، در مقایسه با جامعه‌های دیگه باید بگه آنچه الان دارم چیه. بنابراین واقعیتش اگه بخوام خیلی اجمالی بگم اینه که ما فقط به داشته های کنونیمون باید اتکا بکنیم، در داد و ستدمون، هم در آن چه میدهیم به دیگری و هم در آن چه از دیگری میگیریم. این که در گذشته من کی بودم، این که در آینده کی خواهم بود، اینا به هیچ وجهی الان محل بحث نیستن. چرا؟ چون گذشته واقعیتی داشت که از بین رفت و آینده واقعیتی خواهد داشت که هنوز به وجود نیامده. اونی که ما داریم این کنون خودمونه، اکنون خودمونه، و بنابراین وقتی میگیم ما باید از مای کنونی دم بزنیم. اما خود این بحث خیلی اطراف و جوانب زیادی خانم داره که اگه آدم بخواد واردش بشه خیلی بحث‌های جدی داره. مثلا فرض کنید که من بنا شد که به من کنونیم توجه بکنم همیشه، نه به من آینده، نه به گذشته. اما مسئله بر سر اینه که همه الانم من 5 تا من دارم، باز باید به کدومش توجه بکنم؟ همه الان نه منهای آینده هیچ، منهای گذشته هم هیچ. همین منی که الان میخوام به من توجه بکنم 5 تا من دارم، به کدوم از این منهای کنونی باید توجه بکنم؟ و این مسئله 5 من که در روانشناسی اجتماعی نیمه اول قرن 20 در آمریکا پدید اومد به دست کسانی مثل مثلا هربرت مید، این خیلی بحث پیچیده و مهمیه که خب من اصلا به دورانهای قبل از 65 سالگیم کار ندارم، به دورانهای بعد از 65 سالگیم هم کار ندارم، چون من 65 سالمه، ولی همین الان 5 تا مصطفی 65 ساله وجود داره، به کدومش من توجه میخوام بکنم؟ از نظرم گفتم سوالتون پیچیده است. ببینید الان از من 5 تا من وجود داره. مثال بزنم، یکی مصطفی واقعی واقعی واقعی، توجه میکنید؟ مصطفی واقعی، اونی که فی الواقع هست، که اونو هیچ کسی نمیشناسه مگر اینکه خدایی وجود داشته باشه. اگه خدایی وجود داشته باشه مصطفی واقعی 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 رو میشناسه. این یک مصطفی است، مصطفی واقعی راستین ریل. یه مصطفی دوم وجود داره و اون تصوری که مصطفی از خودش داره. الان اگه من تصورات که از خودم دارم رو صادقانه بنویسم رو کاغذ، اینا میشه مصطفی دوم. ممکنه این تصورات که از خودم دارم با اون مصطفی اول انطباق داشته باشه، ممکنه هیچ انطباقی نداشته باشه. یعنی ممکنه من خودم رو گشاده دست بدونم اما فی الواقع گشاده دست نباشم، بخیل و ممسک و ناخن خشک باشم. ممکنه خودم رو دانشمند بدونم ولی فی الواقع دانشمند نباشم. بنابراین یه مصطفی دوم وجود داره، مصطفی چنان که مصطفی تصور داره. این دوتا. یه مصطفی سوم وجود داره، مصطفی چنان که دیگران تصور دارن. نجوم کنید شما الان چه تصوری از من دارید؟ اینم یه مصطفی درست میکنه. مصطفی چنان که دیگران تصور میکنن، این من سومه. من چهارم، مصطفی چنان که تصور میکند که دیگران از او این تصور رو دارند. و من پنجم، من مصطفی چنان که دیگران تصور میکنند که مصطفی از خودش این تصور رو داره. این پنج تا منه. پس یکی مصطفی واقعی، یکی مصطفی چنان که مصطفی گمان میکند، یکی مصطفی چنان که دیگران گمان میکنند، یکی مصطفی چنان که گمان میکند که دیگران او را آنگونه تصور میکنند، یکی مصطفی چنان که دیگران تصور میکنند که مصطفی خودش آنگونه تصور میکنه. این پنج تا معنی. در عرفان و در سنت فرزانگان تاریخ به ما میگفتند انسان موفق انسانی است که فقط با من اول و دومش کار بکنه. دادوگه؟ یعنی من اگه بخوام زندگی نیکی داشته باشم، فقط باید با من واقعی و منی که خودم از خودم تصور دارم، با این دوتا داد و ستد کنم با شماها. اونم برای این که هرچه میتونم دومی رو به اولی نزدیک کنم. پس با من واقعی باید سر و کار داشته باشم و با منی که تصور از خودم دارم، اونم تازه برای این که این منی که تصوری است که خودم از خودم دارم رو به این من واقعیم هیچ چی بکنم، نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر بکنم. اما انسان‌های عادی فقط با اون سه تا منشون با دیگران داد و ستد میکنن، برخلاف این که باید با من اول و دومشون سر و کار داشته باشن. توجه میکنید؟ با این مثال بزنم، شما از من درخواست قرض میکنید که ملک جان 1000 تومان من قرض بده، فرض کن. من میگم که تصوری که مهسا از من داره اینه که من یه آدم بخیلیم. پس برای اینکه این بخیل بودن رو برم، به جای 1000 تومان 5000 تومان بهش قرض میدم. توجه میکنی؟ به این کار دارم. یا برعکس میگم مهسا از من، مهیا از من تصورش اینه که من آدم خیلی دست و دل بازیم، بذار تأیید کنم این تصورش رو، کاری نکنم. اگه میخواستم به من دومم توجه بکنم، چون الان خودم به پولم نیاز داشتم، به شما قرض نمیدادم. چون به این من اگه میخواستم فکر بکنم، میدم خودم نیاز دارم، به تو قرض نمیدادم. اما من با این با شما معامله نمی کنم. با تصوری که شما از من دارید معامله می کنم. و چون شما من بخیل می دونید، میگم یه جا بیا با یه 5000 تومن پول دادن، تصور بخیل بودنی که ایشون از من داره رو از بین ببرم، چون تصوریست که خودم از این تصور شما خوشم نمیاد نسبت به خودم. برعکس شما اگه من دست و دلباز بدونید، چون از این تصوری که از من دارید خوشم میاد، به جای 1000 تومن 5000 تومن هم بهتون قرض میدم، برای اینکه این تصور گنده تر و متمایز تر و راسخ تر بشه. ببینید من دارم با تصوری که شما از من دارید با تون معامله میکنم، نه با تصوری که خودم از خودم دارم. وگرنه تصوری که خودم از خودم دارم اینه که 1000 تومن رو من نباید به محیا بدم، من باید به این دختر خالم بدم. اگه خودم بودم و خودم میگفتم دختر خالم محتاجتر از فران کسه، اگه به تصور خودم. اما چون میخوام تصویری که شما از من دارید، یعنی این من سوم، این تصویر یا تقویت بشه یا این تصویر چی بشه؟ تضعیف بشه. اگه تصویر خوبی ازم دارید، دلم میخواد گنده بشه اون تصویر. اگه تصویر بدی ازم دارید، میخوام با یه پول قرض دادن به شما اون تصویر رو چیکار کنم؟ نابودش کنم. عنایت میکنید؟ حالا شما دقت بکنید که بعضی وقتا تصوری که شما از من دارید با تصوری که من از تصور شما راجع به خودم دارم فرق میکنه. یعنی من فکر میکنم مهیا منو دست و دل باز میدونه، با اینکه فکر میکنم مهیا منو دست و دل باز میدونه، با اینکه مهیا منو دست و دل باز نمیدونه. یعنی تصوری که مهیا از من داره با تصوری که من از تصور مهیا از خودم دارم با هم ناسازگاره. توجه میکنید؟ وقت ببینید چه پیچیدگی هایی پیش میاد که تو روابط ما رو گیج میکنه که حالا اینو حفظش کنم، اینو حفظش کنم. توجه میکنید؟ چرا؟ چون همطور که گفتم تصوری که شما از من داری لزوماً با تصوری که من از تصور شما از خودم دارم لزوماً هم با هم انطباق نداره، ممکن داشته باشه، ممکن نداشته باشه. حالا من با کدوم اینا بازی کنم؟ البته طبق این سخنی که من گفتم این منها از 5 تا بیشتر میتونن باشن ها، اما خب دیگه قدرت پروسسش رو ذهن بشر نداره، دیگه نمیتونیم با اونا وارد دادستد با دیگران بشیم. ما با این 5 تا حالا سنت فرزانگان و سنت عارفان به ما میگفت اصلا شما با این دوتا کار داشته باشید، اصلا کاری به تصور دیگران از خودتون نداشته باشید و کاری به تصوری که خودتون از تصور دیگران راجع به خودتون دارید و تصوری که دیگران از تصور شما راجع به خودتون دارن با اینا کار نداشته باش. تو با این دوتا کار بکن. هر داد و ستدی میکنی، هر معامله‌ای، هر جنگی، هر صلحی، هر سخنی، هر سکوتی، همه رو با این دوتا کار داشته باش. اونم تازه برای اینکه دائما اینو به این چیکار کنی؟ نزدیکتر کنی. تصورتو از خودت با خود واقعیت بیشتر به هم چیکار کنی؟ نزدیک کنی. اما ما انسان‌های عادی با این سه تا کار می‌کنیم. بنابراین تازه من کنونیم هم که 5 تا منه، تازه من با همه این منهای کنونی من با شما داد و ستد نمی‌کنم. و اگر دقت بکنید گاهی وقتا اینقدر محاسبات پیچیده میشه که خودمون دیگه توش غرق میشه. توجه میکنید؟ فکر میکردم که شما مرا آدم دانشمندی میدونید، اما شما در واقع منو دانشمند نمیدونسته اید. طبق این رفتار کردم، این به هم خورده، طبق این رفتار کردم، این به هم خورده. میفتیم توی یک منجلابی از اغلوته که دیگه خودمونم خودمونو بازشناسی نمی کنیم. بنابراین میخواستم این عرض بکنم، این که میگفتم مشکله، میخواستم این عرض بکنم ما البته باید با من کنونیمون همیشه کار داشته باشیم، هم فرد، هم گروه های اجتماعی، هم جامعه باید با من کنونیش کار داشته باشه. اما من کنونی هم آخه 5 تا منه، البته بیشتر از 5 تاست، ولی گفتم بیشتر از 5 تا شد دیگه اصلا ذهن بشر قدرت محاسبه‌گریش رو نداره. ولی خب این 5 تا متازه با کدومش کار میکنی؟ آدم موفق خانم آدمیه که فقط با تصوری که خودش از خودش داره و با خود واقعیش با اینا کار میکنه. کاری به این که دیگران چه تصوری از من دارن، من چه تصوری از تصور دیگران راجع به خودم دارم و دیگران چه تصوری از تصور من راجع به خودم دارن، به اونا کار نداشته باشه. به زبان ساده ما باید به جای این که به تصویر خودمون بپردازیم به خودمون بپردازیم. و این مثال من یه بار دیگه هم گفتم، بچه کوچک وقتی شکلات میخوره و سر و صورتش کثیف میکنه صورتشو، تو آینه که نگاه میکنه میبینه اه اینجاش قهوه‌ای و رنگی شده و کثیف شده و اینا. در سن یک سال و نیم دو سالگی برای این که تصویرشو میبینه چقدر زشته، دست ماله به آینه که این تصویر رو پاک کنه. هرچی دست مال میره اه من هنوز اینجا تو آینه کثیفه، با اینکه اگه تو اینجا رو پاک میکردی، این شکلاتایی که به گونت مالیده پاک میکردی، تصویرش هم خودش خود به خود تمیز میشد. این میره شروع میکنه دست مال رو صفحه آینه میخواد اونجا رو پاک کنه. ما بعضیامون خانم تو آخر عمرمون همینجوری، به جای اینکه خودمون رو خوب کنیم دنبال اینکه تصویری که در اذهان دیگران داریم چقدر خوب باشه دنبال اونیم، غافل از این که تو خودتو خوب کن، عکست هم تو ذهنها خوب میفته. و مهم اینه که خودت خوب باشی و زیبا باشی، نه تصویر تو از هان دیگران خوب باشه و زیبا باشی. خب حالا من اینم آخرام بگم که گفتم 5 تا من داریم. من سومو گفتم تصوری که دیگران از من دارن، اما دیگران هم که یه تصور از من ندارن. الان شما یه تصور از من دارید، ایشون یه تصوری دیگه از من دارن. بنابراین این تصورم به تعداد آدمایی که من باشون سر و کار دارم خودش چی میشه؟ متکثر میشه. و بنابراین اینم متکثر میشه، تصوری که من از تصور شما راجع به خودم دارم و تصوری که از تصور ایشون راجع به خودم دارم. توجه میکنید؟ و پنجمی هم تصوری که شما از تصور من راجع به خودم داری و تصوری که ایشون از تصور من راجع به خودم داره. یک قلقله‌ای میشه از منها که آدم توش مثل تالار هزار آینه، آدم توش گیج میمونه که باید به کدوم طرف نگاه بکنه و کدومش من واقعیه. بله داستان طولانیه این دیگه.
خیلی خیلی ممنون استاد. 1:35
خب